بیشعوری. قسمت 12، راوی مهرداد. بیشعور شاکی. فیلوس گفت: خب برو از دستم شکایت کن. مروچوس گفت: همین کار را میکنم. وکیل زیر دستش گفت: پایت را بگذار رویش. فیلوس هم گذاشت. یک افسانه قدیمی یونانی درباره فلسفه حقوق. یکی از دستاوردهای ارزشمند جوامع دموکراتیک حق دادخواهی در محاکم قضایی است. این حق بر این عقیده استوار است که یک آدم معمولی با کسی که پول و قدرت و مقام دارد در برابر قانون و قضا مساوی است. فقط یک مشکل در این میان وجود دارد: بیشعورها. شکسپیر نوشته است قانون احمق است. صرف نظر از اینکه این عقیده درست است یا نه، واقعیت غم‌انگیز این است که نظام قضایی ما به شدت هوای بیشعورها را دارد و حتی به آنها باج می‌دهد. در آمریکا هر بیشعوری می‌تواند از سر مردم آزاری دادخواستی علیه هر کسی که اراده کند به راه بیندازد و او را مجبور کند که برای دفاع از خودش مبلغ هنگفتی هزینه کند. سوء نیت و خیال بافی جای شواهد و مدارک محکمه پسند را گرفته و بنابر این دادگاه ها تبدیل به میدان بازی دلچسب بیشعورها شده است. سریع ترین راه برای شکست خوردن در یک مرافعی قضایی این است که آدم معتقد باشد سیستم قضایی بی‌طرف است. دومین راه گرفتن وکیل پاک و درستکار است، البته اگر همچون چیزی وجود خارجی داشته باشد، چرا که فقط بیشعورها از پس بیشعورهای دیگر برمی آیند و این مسئله ربط چندانی به عدالت ندارد. به همین دلیل هم هست که بیشعورها زیاد در بند عدالت نیستند. اگر بودند هیچ وقت نباید سر و کلهشان در دادگاه پیدا می شد. آنها فقط به دنبال دستاویزی برای آزار و اذیت دشمنان نشانند، همسایگانشان، همکارانشان، رفیقانشان و کارمندان فلک زده دوروبرشان. و البته چه دستاویزی بهتر از قانون؟ توهین و افترا علیه آبروی افراد خلاف قانون است. پس فقط یک راه برای بیشعوری که میخواهد به شما تهمت بزند باقی میماند و آن هم این که دادخواستی علیهتون تنظیم کند و توی آن هر تهمت و ناسزایی که خوش دارد بنویسد. فوق فوقش مشخص خواهد شد که موارد اتهامی او علیه شما بی اساس بوده و به ظاهر حرفش در دادگاه به جایی نمی رسد، اما واقعیت آن است که او در پناه قانون به خواسته خودش رسیده است. مرافعه حقوقی عشق بیشعور هاست. کلن بیشعورها عاشق عیبگیری و آبروریزی اند و مرافعه حقوقی را بسیار مناسب برای این منظور می دانند که همه جامعه از عیبها و مشکلات واقعی یا خیالی که آنها مدعیش هستند آگاه شوند. در هجوم مدرن ما به سوی دادخواهی درباره هر خطای ممکنی، بیشعورها شروع کردند به دادخواهی علیه پزشکان به خاطر سوء معالجه. اگر عدالتی وجود می داشت، دادگاه ها باید به پزشک ها هم اجازه می دادند علیه بیمارانی که در روند درمانشان اخلال ایجاد می کنند شکایت کنند. شرکت ها به خاطر اخراج. اگر عدالتی وجود می داشت، دادگاه ها باید به شرکت ها هم اجازه می دادند علیه کارمندان اخراجیشان به خاطر اینکه در قبال دریافت حقوقی که گرفتند کارشان را درست انجام نداده اند شکایت کنند. معلم ها به خاطر ناکامیشان در تلاش برای کاستن از حماقتی که بیشعورها یا فرزندان بیشعورها به آن دچارند. اگر عدالتی وجود می داشت، دادگاه ها باید به معلم ها هم اجازه می دادند که علیه دانش آموزان تنبلشان به خاطر گرفتن وقت و آسیب زدن به اعصابشان شکایت کنند. والدینشان لابد به خاطر اینکه چرا در همون دوران جنینی آنها را سخت نکردند. بعضی وقتها بیشعورهای شاکی خیلی حقیر می شوند. مثلا یک بار وکیلی از دست رئیس انجمن مسکونیشان به خاطر آنکه همسایه ها جلوی سگشان را نگرفته بودند که جلوی خانه او کثافت کاری نکند شکایت کرده بود. گویا فرشته عدالت به خواب رفته و نمی بیند که بیشعورها دارند شورش را در می آورند. در سایر مواقع شکایت قضایی نشان دهنده نهایت نفرت بیشعور هاست. این امر به خصوص در موارد تقاضای طلاق و درخواست حضانت بچه ها روشن است. ظاهراً در مناقشه های خانوادگی بیشعورها هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیستند و حاضرند دست به هر کاری بزنند تا به خواسته خود برسند. آیا دادگاه با پادرمیانی این بیعقلی ها را کنترل خواهد کرد؟ قطعا خیر. این حق آدم های کوچک است که به اندازه بیشعورهای بزرگ از نفهمی سهم داشته باشند و سیستم قضایی هم برای برقراری عدالت و سهمدهی برابر به وجود آمده است. در هنگام سر و کار داشتن با مسائل حقوقی و قضایی حتما باید این را در نظر داشت که به طور کلی وکلا شدیداً در معرض بیشعوری قرار دارند. پس مصلحت ایجاب می‌کند که هرگز به وکلا اعتماد نکنید. اگر به حرف وکیلتان گوش کنید و دقیقاً به توصیه‌های او عمل کنید اما شکست بخورید، او همه چیز را انکار خواهد کرد و هیچ مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت. هیچ وقت هم به انصاف وکیل طرف مقابلتان اعتماد نکنید. به وکیل‌ها برای انصاف پول نمی‌دهند. به آنها پول می‌دهند تا از موکلشان با نابود کردن طرف دعاوی محافظت کنند. البته بیشعور شاکی نیازی ندارد که برای رسیدن به هدف پلیدش همیشه در دادگاه‌ها جولان دهد. بسیاری از قوانین و مقررات مورد نظر او را ماموران اجراییات شهرداری و امثال آن به همان خوبی پیاده می کنند. مثلا آدم بیشعور می تواند با یک شکایت درست و حسابی همسایه‌اش را مجبور کند در پارکینگش را که 20 سال پیش ساخته شده 10 سانتی متر عقب تر ببرد یا پنجره ای را که پارسال گذاشته بود مسدود کند. این اواخر بیشعورهای اکتیویست کشف کردند که قانون می تواند اسلحه‌ای بسیار ارزشمند باشد. اهالی یک محل با حرکت‌های اعتراض‌آمیز بر علیه ساخت آزادراهی که تا نیمه ساخته شده می‌توانند بهره برداری از آن را 15 تا 20 سال به تأخیر بیندازند. تأخیری که هزینه‌اش از جیب مالیات دهندگان پرداخت می‌شود و دودش به چشم همه کسانی می‌رود که به آن آزادراه نیاز دارند. بیشعورهای شاکی هرگز راضی نمی شوند. به نظر بیشعور شاکی هرگز نه آسمان به اندازه کافی آبی است و نه آب مرطوب و همیشه برای چیزهایی که به نظر او مشکل دارند یکی مسئول و مقصر هست. حتی شما دوست عزیز، آدم بدبختی که یک بیشعور شاکی در طول 2 سال 14 بار بر علیه او شکایت کرده بود می گفت در رنده ترین جانوران جهنم هم به اندازه بیشعوری که وکیل بیشعوری داشته باشد در رنده نیستند. تمرین ها 1. آیا تا به حال یک بیشعور از شما شکایت کرده است؟ عدالت اجرا شد یا آن بیشعور برنده شد؟ 2. آیا تا به حال عضو هیئت منصفه بوده اید؟ چند نفر از اعضای هیئت منصفه بیشعور بودند؟ چند نفرشان در هنگام محاکمه چرت می زدند؟ چند نفر از آنها قادر به حرف زدن عادی بودند؟ 3. اگر ریاضیاتتان خوب است، محاسبه کنید که چقدر احتمال دارد یک بیشعور شاکی بتواند بیشعوریش را ترک کند. توجه، برای این کار باید با اعداد موهومی آشنا باشید. فصل سوم، وقتی جامعه بیشعور می شود. جدول نشانه های بیشعوری در جامعه. 1. تبلیغات تلویزیونی گروه های تندروی مذهبی. 2. تحقیقات 19 میلیون دلاری برای بررسی تأثیر گوزیدن گاوها بر گرم شدن زمین. 3. پرداخت 1 میلیون دلار به هنرپیشه برای حضور در آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی. 4. اینکه یک نفر با داشتن یک جفت پا 500 جفت کفش داشته باشد. 5. هنر دانستن انکار. 6. استفاده از صداهای ضبط شده در فرودگاه و آسانسورها. طبقه سوم، دینگ. 7. ادغام کمپانی‌های کوچک در کمپانی‌های بزرگ و پرداخت مبالغ هنگفت برای بازخرید مدیران پیشین. 8. سوزاندن پن با توجیه آزادی بیان. 9. یارانه اضافه بر سازمان برای تنباکوکاران. 10. آزادی حمل اسلحه برای بعضی غیر نظامی ها. 11. گسترش مخاطبان شبکه های تلویزیونی عامه پسند. 12. آتش دیوانوار جامعه به پیشرفت بسیار سریع و تولید و مصرف اخبار افتخارآمیز. 13. استفاده از مخفف واژه ها به جای خود واژه ها. 14. ندانستن معنای مخفف ها. 15. استفاده از مکتب های فلسفی دهان پر کن در کوچه و بازار. 16. مدیر یک دقیقه ای. 17. کتاب سوزی. 18. بزرگ شدن دولت. 19. طبیعی شدن پریدن مردم به همدیگر. 20. دیپلومه هایی که نتوانند مدرک دیپلومشان را از رو بخوانند. 21. علاقه ویژه به برنامه های اد و صرف هزینه های هنگفت برای ساخت یا وارد کردن سلاح‌های مخوف نظامی. 22. داروهای شادیاور. 23. باور عمومی به نسبی بودن حقیقت. و 24. شبکه‌های خرید تلویزیونی. تجارت به مثابه بیشعور. به جای تولید ناخالص ملی، نسل جدیدی از بیشعورهای خالص ملی تولید می‌کنیم. از کتاب خلوص ملی. برای درک درست بیماری بیشعوری بسیار مهم است که بدانیم این بیماری فقط افراد را آلوده نمی کند، بلکه گروه های عظیمی از مردم، از اهل تجارت گرفته تا اعضای اتحادیه ها، از گروه های سیاسی تا محصلین مدارس و دانشگاه ها ممکن است به این بیماری آلوده شوند و به طور جمعی مثل بیشعورها رفتار کنند. بعضی وقتها هم کل یک جامعه مثل بیشعورها رفتار می کند، وگرنه چگونه ممکن است کشوری علیه کشور دیگری جنگ راه بیندازد. وقتی که بیشعوری در مقیاس وسیع ظهور می‌یابد، در اصطلاح پزشکی به آن بیشعوری جمعی می‌گویند، که به عادت جمعی تعداد کثیری از مردم به رفتار بیشعورانه اشاره دارد. تا کنون هر بار که جامعه بیشعور شده است، سر و ته موضوع با انحراف اجتماعی نامیدن آن به هم آمده است. اما می‌دانیم که مسئله اصلی اپیدمی شدن بیماری بیشعوری است. در دهه 50 میلادی شنیدن حرف‌های مک‌کارتی بیشعوری را در آمریکا واگیر داد. در دهه 60 با جنبش‌های اعتراض‌آمیز دانشجویان بسیاری دیگر آلوده شدند. در دهه 70 جامعه به طور عمومی از مرضی که بعداً جیمی کارتر آن را کسالت روانی نامید رنج می برد. اما از آنجایی که هیچ کس دوست ندارد به بیشعوریش اشاره شود، کارتر کله پا شد و به خاک سیاه نشست. دهه 80 دهه صدور عدالت به عنف بود که سیاستمداران، لابیست ها و بیشورهای دیگری از این دست آن را دستاویزی برای تهاجمات خود کردند. چشمانداز آینده هم واضح است. بیشورهای بیشتر، تهاجمهای بیشتر. یکی از حوزه های مهم اجتماعی که ویژگی های بیشوری را می توان در آنجا دید، حوزه تجارت است. مهمترین عامل آلودگی تجارت به بیشوری، رابطه تنگاتنگ آن با صنایع نظامی است. به دبستان خوبی بین این دو برقرار است، به طوری که به نظر می رسد همزمان دستشان توی جیب های هم باشد. فقط یک چیز مانع از آن می شود که تجارت به طور کامل بیشعور شود برخلاف دولت، و آن بازار آزاد است که تجارت را مجبور می کند مولد باشد. البته ذات تولید با بیشعوری ناسازگار است، اما تجارت مؤلفه هایی را در خود دارد که حتی در صورت مولد و رقابتی بودن هم به واسطه آنها با بیشعوری هم از منظر فردی و هم از منظر اجتماعی اشتراک دارد، مثل حرص و آز، رقابت، جاه طلبی، وظیفه نشناسی اجتماعی. مثلا شهوت قدرت را در نظر بگیرید. همین خصیصه باعث می شود که رؤسای شرکت های بزرگ با خرید بی حساب شرکت های کوچکتر، شرکت های خودشان را چنان زیر بار قرض ببرند که سرانجام شرکت های بزرگتر از آنها را بخرند. کارهایی که هیچ کدام تأثیری بر بهبود وضع اقتصادی آمریکا ندارد. به دنبال برتری بودن چیز خوبی است، اما در تجارت گاهی هدف اصلی یعنی کسب سود مشروع و قانونی فراموش می شود. هنگامی که روکم کنی، حرکات تبلیغاتی کسب امتیاز بیشتر، طراحی بازپرداخت های کلان و قمار بر روی سودهای زود بازده از هدف اصلی تجارت مهمتر باشد، آنگاه تجارت بیشعور شده است. وقتی که مدیران شرکت هایی که هر سال ضرردهی دارند پاداش های نیم میلیون دلاری بگیرند، تجارت بیشعور شده است. وقتی شرکت هایی که به خاطر توقف تولید یا ارائه خدماتشان بلا موضوع شده اند همچنان به فعالیتشان ادامه دهند، تجارت بیشعور شده است. وقتی صاحبان صنایع سعی کنند ما را متقاعد کنند که مصرف این همه سوخت فسیلی هیچ آسیبی به محیط زیست نمی رساند و آبزیان هم از پسماندهای کارخانه های آنها خوششان می آید، آن وقت است که تجارت بیشعور و در حقیقت بیشعور تمام عیار شده است. البته بیشعوری در دنیای تجارت چیز تازه‌ای نیست، اما تجارت مدرن این هنر مگو را به دو شیوه تثبیت کرده است، یکی روابط پرسنلی و دیگری روابط عمومی. روابط پرسنلی را حتما مدیری اختراع کرده است که میخواسته با کارکنانش به طور سیستماتیک به عنوان بیشعور رفتار کند. کار کارکنان بخش روابط پرسنلی این است که با ارزانترین روش ممکن کارکنان را متقاعد کنند که شرکت هوای آنها را دارد و مواظبشان است. آدمهایی که در این بخش کار میکنند با دقت در تمام هنرهای معمول بیشوری نظیر زبانبازی، دسیسه چینی، حقه بازی، دروغگویی و ارعاب ورزیده شدند. روابط عمومی برای سازماندهی رفتار بیشعورانه تجارت در داد و ستد با مردم به وجود آمده است. تأکید روزافزون بر روی روابط عمومی نسبی گرایی اخلاقی را چنان پر و بال داده که حتی به رسوایی واترگیت هم به چشم یک کمدی ابلهانه نگاه می‌کند. هرمیون هانیکات در زندگی نامش با عنوان دروغ‌ها، چاخان‌ها و روابط عمومی نشان می‌دهد که تا پیش از آن که یاد بگیرید چطور طبق میل و خوشایند دیگران صادقانه دروغ بگویید، به هیچ کدام از موفقیت‌هایش نرسیده بود. او می‌نویسد: بعد از آن دیگر همه چیز راحت شد. من مردم را متقاعد می‌کردم که سیگار کشیدن برای سلامتیشان مفید است. به آنها می گفتم که زیاده روی در مصرف مشروبات الکلی نه فقط عمر آدم را کوتاه نمی کند، بلکه باعث بلند شدن آن هم می شود. حتی توانستم بعضی ها را متقاعد کنم که نگهداری مقداری آشغال سمی در حیات خلوتشان باعث خواهد شد تا از شر موش‌ها و علف‌های هرز خلاص شوند. او بر طبق وظیفه شغلیش تا آخرین لحظه تأثیر سوء سیگار بر سلامتی را انکار می‌کرد و تا آخرین لحظات می‌گفت فقط هوای پاک لس‌آنجلس. شاید توصیف پیتر توماس از بی‌شعوری در تجارت بهترین توصیف باشد. او در کتاب خود به نام رازهای موفقیت فوری و فوتی اشتراکات بیشعوری جمعی در دنیای تجارت را چنین توصیف می کند. 1. پیش از اینکه زیرابت را بزنند زیرابشان را بزن. 2. همیشه ردگم کن. 3. هیچ وقت توضیح نده، یادداشت هم نکن تا مبادا دیگران بعدها آن را کشف کنند. مواظب باش صدایت را هم ضبط نکنند. 4. همه چیز را تکذیب کن به جز تعریف و تمجید از خودت را. 5. بهره کشی از استعداد و سخت‌کوشی هر کسی را که برایت کار می‌کند بیاموز. 6. همیشه حواست به دشمن باشد، خصوصاً بازرس‌های دولتی، طرفداران محیط زیست و ماموران وصول مطالبات بانک‌ها. 7. هرگز بیش از حد خشونت به خرج نده. بیشعوری که امروز اخراجش میکنی، ای بسا که فردا رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بشود و کار دستت بدهد. اگر این راهنمایی شما را در تجارت فوراً به موفقیت نرساند، ناراحت نباشید. تجارت نشد، سیاست هست. تمرین ها 1. اگر از شما بخواهند که مادر بزرگتان را برای پیشرفت کاری بفروشید، چه مبلغی روی پیرزن قیمت میگذارید؟ 2. اگر موقعیتی پیش بیاید که بتوانید در تاریکی از پشت به رقیبتان حمله کنید، از چه نوع سلاحی برای این کار استفاده می‌کنید؟ اگر به جای رقیب همکارتان باشد، چه سلاحی به کار می‌برید؟